بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث الفاظ، بحث اشتراک لفظی روز سه‌شنبه 27 دی ماه 1384 مطابق با 16 ذی الحجة الحرام 1426.
الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أمر تاسع از أموري در بحث الفاظ داشتیم، الأمر التاسع في الاشتراك اللفظي، بحثی که الان می‌کنیم در کفایه هم هست، بحث اشتراک لفظیه. گرچه بعضی از آیات و بزرگان از اصولیین این بحث رو حذف کردند، یعنی بحث رو در کتاباشون نیاوردند، ولی کن خوب بر حسب موجودی که در کفایه هست و دیگر از آیات ذکر کردن، این بحث هم قابل استفاده است. علیزا ما در امر نهم قرارش دادیم، الامر التاسع فی الاشتراک لفظی. در اشتراک لفظی بحثی که میخوام دربارش میشه اینه که آیا امکان وقوعی درش هست، میشه اشتراک لفظی واقع میشه یا نه. خب امکان وقوعی مستحضری همیشه بعد از فراغ از امکان ذاتیه. چیزی باید اول امکان ذاتی داشته باشه، وقت بحث بکنیم در این که آیا امکان وقوعی داره یا امکان وقوعی نداره. حالا اگر کسی بیاد رسماً ادعا کنه امتناع شما، یا دیگه اصلا اشتراک لفظی امتناع داره وقوعش عقلا، خب دیگه اگر امتناع داره عقلا دیگه جای بحث نیست که بشه بگیم آیا امکان وقوعی داره یا نداره. آقایی فرمودید پس این بحث ما در رابطه با اشتراک لفظی از نظر وقوع باید همیشه بعد از فراغ از امکان ذاتی شد. حالا که امکان ذاتی شد، او وقت بیاد میگه اون وقوعش آیا محاله یا نه. گاهی چیزهای دیگه اون ذاتن محال نیست، ولی وقوعش محاله. این موضوع هست. البته ولو بعضی از آنم ادعای سالی کردن که رسمن گفتن محاله و ظاهر آیون منظورشون از محالیت عقلی میخوان بگن. بعضی از علما میخوان بگن اصلا اشتراک لفظی عقلا محاله. حالا انشاءالله که بعدا صحبت میکنیم به خواست خدا انشاءالله توضیح میدیم که شاید این مطلب نباشه، عقلا که محال نیست. و ما میگیم بهترین دلیل بر مسئله این معنا که امکان ذاتی دارد و بلکه امکان وقوع عدم دلیلش و این مطلب خود وقوعش فل خارج، یعنی عدم دلیل علال امکان و وقوع، این آقایی معروفه، یعنی هر چیزی اگر در خارج واقع شد این بهترین دلیل برای امکانش، یعنی ممکن از ممکنه. و ما هم را در قرآن داریم هم در غیر قرآن داریم که این لفظ به کار رفته شده و به صورت اشتراک لفظی هست. انشاءالله در آینده براتون صحبت میکنیم و روشن میشیم. حالا بحثی که در اینجا میخواییم انجام بدیم، بحث ما در دو جهته. فعلا ما بحث رو به عنوان دو جهت عنوان کردیم، حالا بعد از آنون جهات ثلاثه مثلا میگن، ولی ما روی دو جهت بحث کردیم. در این دو جهت انشاءالله همه این مطالب رو گنجاندیم. الجهت الاولا، جهت اولایی که بحث در اشتراک لفظی میخواییم بکنیم، راجع به مسئله علت تحقق اشتراکی. اون چیه علت تحققش، چی میتونه باشه، چی باعث شده که اشتراک لفظی به وجود میاد، علت تحقق چیه، از چه نظر، از نظر اینکه آیا علت تحقق اشتراک همون وضع فعل لغه است، از این بابه که در واقع واضعین آمدن لفظ را وضع کردن مثلا برای دو تا معنا، بگیم علت تحقق و وقوع اشتراک وضع اون واضعینه، بگیم چون آیان لغویین آمدن از واضعین نقل کردن که این لفظ رو دو مرتبه برای دو معنا وضع شده. این میم کما علیه الاکثر، اکثر علمای اصول علت تحقق اشتراک به این معنی کردن وضع واضعی چی شده؟ یعنی که انه واضعی مشاهده کردن مناسبت هایی را بین لفظ و بین معنا، مثلا دیدن این لفظ با این معنا مناسبت داره، با اون معنا مناسبت داره، بعدا لفظ رو دو مرتبه وضع کردن، سه مرتبه وضع کردن، یه بار برای این، یه بار برای اون، یه بار برای اون. عنوان تحقق اشتراک به واسطه وضع واضعی اینه از باب مناسباتی که دیده شده بین معانی و بین الفاظ مشترکه. این معنا هست، خب این یک راه میشه از راهی که اشتراک از این را به وجود میاد. و اگر این راه را طی بکنید نتیجه اینه، پس یه لفظ واحد، لفظ واحده ولی وضع متعدده. یعنی چه بسا واضح یه لفظی را به تعدد وضعه وضع کرده باشه برای معانی، مثل یه لفظ این را یه بار برای اینون جاریه، یه بار اینون باکیه، یک من اینون جارحه. همین لفظ واحد رو در به تعدد وضع هر دفعه وضعه برای یه معناش میباشه. اگر اینطوری بگیم پس اینجا نتیجه اینه اشتراک لفظی دارای تعدد وضعه. لفظ واحده ها معنا متعدده ولی وضع هم یتعدد و به تعدد معنا. بیاییم بگیم که تعدد معنا موجب بشه تعدد وضع، هم وضع متعدده هم معنا متعدده ولی لفظ چی؟ واحد باشه. بیشتر علمای اصول این را رو طی کردن، آمین بیشتر همین رو میگن که میگن وضع مشترک لفظی از این بابه. ولی کن ادهی از علمای دیگه این قبول ندارن، میگن که وضع مشترک لفظی تعدد وضع نمیخواد، بلکه وضع عام و موضوع خاصم که باشه بازم درسته. یعنی بگیم وضعش رو عام قرار بدیم، موضوع رو خاص قرار بدیم. یعنی همطور که لفظ واحده وضع هم واحد باشه، لفظ واحد وضع هم واحد ولی چیش متعدد باشه؟ موضوع متعدد باشه که معانی باشه. ادنی از آقایون آمدن این رو پیش میشه. و اینا چه کسانی هست این علما که این حرف رو زدن؟ اونهایی که علمایی که وضع را عنوان تعهد نفسانی میدونند. اگر خاطر آقایون باشه در باب وضع اونجا ما مفصل صحبت کردیم که وضع به چه معناست. بعضی از علمای متأخرین وضع را عبارت بگیرن از تعهد نفسانی که هر متکلمی متعهد میشه در نفسانیت خودش بین یک لفظی و یه معنایی را. و این صاحب این مقاله مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بود و مرحوم آشخر عبدالکریم رحمت الله علیه محقق هایی در دوره. این دو شخصیت بزرگوار در وضع قائل به تعهد نفسانی بودن در باره متکلم. اینا میان میگن که مسئله تعدد وضع دو تا وضع نمیخوایم، ما یک وضعه، لفظ واحد، وضع واحد ولی متعلق متعدده، معانی متعدده. آقایی فرمود جلب میکنم پس روی این بیانی که این عزیزان دارن بنابراین علت تحقق اشتراک تعدد الوضع نیست. توجه دارید این آقایون دیگه میگن تعدد الوضع لازم نیست که، بلکه چه بسا به وضع واحد هم میتوان مشترک لفظی را به وجود آورد. پس این در اینجا دو نظریه هست که اینها بیان کردن به این عنوان که اشاره شد. این یک جهت علت تحقق اشتراک که ادهی از آقایون قائلند. ولی یک بیان دیگری هم برای علت تحقق اشتراک هست که این بیان رو در کتاب‌های ما دیده نمی‌شه. کتاب‌هایی که آقایون در دسترس ما هست نداریم. ولی که این رو مرحوم صاحب محاضرات نقل کرده از استادشون مرحوم آقای نائینی که فرموده استاد من نقل کرده این از بعضی از مورخین متأخرین، گفته از مورخین متأخرین این معنا رو گفتن در علت اشتراک که چی باشه؟ آمدن گفتن اشتراک اصلا ربطی به بعض نداره. آیون بی خود اسم بعض رو میگیشونن کنار. چرا آیون میگن که اشتراک لفظی به بعض تعدد الوز وحدت الوز اصلا این حرف رو مرد نیست. پس اشتراک از کجا به وجود میاد؟ این آقای بزرگوار جناب آقای ناینی که استاد من آیت الله خمینی نقل میکنن از مورخین از متأخرین میگه اشتراک از اینجا در میاد. فرض کنید دو تا واژه بوده، سه تا واژه بوده، اینا لفظ واحدی رو هر کدوم برای معنای وضع کردن، دو تا واژه، سه تا واژه. بعدن که یواش یواش کنار هم آمدن در لغت عرب دیدن این اصلا او آقای واضح وضعش کرده مثلا یاریه رو برای فلان معنا، این یاریه، این آقا وضع کرده این رو برای باکیه و چشم گلیه میکنه، اون آقا وضع کرده از برای خاطر عنوان مثلا جاریه و دست و بدن. اینا کنار هم که قرار گرفتن یواش یواش به هم توافق کردن، با قول آقایون میزگردی و دور هم نشستن و با هم توافق کردن که بیایم اینو به عنوان اشتراک لفظی بپذیریم. شما که وضع کردی برای این فلان، اون آقام که وضع کرد برای اون معنا، اون آقام که برای اون معنا وضع کرد، پس بیایم بگیم این لفظ واحد معنای مشترکه، یعنی اشتراک لفظیه. بیایم بگیم توافق شده بین این تعدد وضع به تعدد واضح، نه واضح یکی باشه، تعدد وضع تنها رو در نظر نگیریم. یعنی بگیم مشترک لفظی نه تنها فقط معنا متعدده، نه تنها وضع متعدده، حتی واضح هم متعدده، چندین واضح با هم بودن، وضع برای هر کدوم برای معنایی کردن در کنار هم که قرار گرفتن دیدن این لفظ واحد چند تا معنا به کار رفته، گفتن پس با هم توافق کردن که این رو ما به نامه مشترک لفظی قلمدادش میکنیم. آقایی فهمی چی میشد؟ این هم جناب آقای ناینی از استادشون، یعنی آقای مرحوم آیت الله خویی در معاذراتشون از مرحوم استاد ناینی نقل کرده که ایشون از بعض از مورخین، ولی خب این بیانی که بیان شده برای آدم اطمینان نمیشه آدم واقعا اطمینان کنه یا حالا واقعا اینطوری بوده اینا دوره هم نشستن یه هم پیچیدی رو، این خیلی سخت آدم باورش بیاد. اونم مخصوصا در یه لغت، در تعدد لغات میشد. گاهی یه لفظ ما در یه لغت عربی یه معنی میده، در فارسی یه معنی میده، اینا میشه. مثلا دو تا لغت لفظ فارسی و عربی گاهی نگاه میکنه همون لفظ، همون ماده در عرب یه معنی داره، در فارس مثلا یه معنی داره. اینو داریم، خیلی جاها داریم اونجا به کار رفته شد، اینا میشه. البته در طوائف هم پیش میاد، گاهی این هم داریم که یه لفظ واحدی در یه لسان فارسی یا در لسان عربی در یه قبیله و طایفه لفظ یه معنی رو میده، در یه طایفه دیگه بری یه معنی ده. این هم پیش میاد، این هم هست. ما تو لفظ خودمون تو دهاتی روستایی شهری میبینیم گاهی بعضی از الفاظ مشترکت و لفظن اما معناهاش تو هر محله یه جور بکار میره. اینا رو داریم اینجوری زیاد داریم، اما بخوایم در یک مشترک واحد لغت عرب حساب کنیم بیاییم اینا در اینجوری واقع شده، اطمینان این مسئله مشکل. ولی لذا علما بیشتر همون روش اول رو پسندیدن، همون که بگیم اشتراک لفظی مربوط به یک واژه، حالا دیگه وضعش تعدل قائل بشین یا یکی رو به وضع آن خاص کن دیگه در سر به نظر معارک شما. پس بنابراین در این قسمت جهتی اولای مسئله که اشاره کردم محضرتون، این نکته مشخص شد که علت تحقق و اشتراک به یکی از این دو طریقه، یا به اعتبار وضع واضحه که واضح یکی است و چند تا وضعه، یا از باب این که واضح متعدد است و در کنار هم گرفت منش سن و اشتراک توافق کردن. خب این آنچه را که در این مرحله و جهت اولا میشه بحث کرد اینه. اما بحث جهت ثانیه و اول جهت ثانیه
همه بله، حالا میخوام بگیم که امکانی و اطمینانش آدم سخته که به دست بیاره اینه، و الا نمیخوام بگیم محاله، امکانش هست. اصلا یعنی ما در ذهنش گفتیم امکانش در کنار توافع اینه انصافا بیش میاد، ما دیدیم، ولی حالا دیگه اطمینانش آدم واقعا حالا به وضع متعدد واضحه یا این، نخوام بگم نمیشه، ولی آقایون میگن ظاهرا بیشتر اون قسم اوله، نمیخوام بگم نمیشه، ممکنه بله امکان پذیر که هستش، ایرادی نداره. و هر تقدیم من خواستم همه جهات رو خدمتون عرض کرده باشم که وضع تحقق اشتراک به این صورت ها بیان شده که خدمتون تقدیم داشتیم. حالا میریم سراغ جهت دوم مسئله. جهت بحث دوم مسئله در این جهت که حالا ببینیم آیا اشتراک لفظی از نظر وقوعی چه حالی داره؟ آیا ممکن الوقوع؟ یک احتمال، یا اینکه واجب الوقوع باید باشه، این دو احتمال، یا ممتنع الوقوع است مطلقا، اینم سه احتمال، یا ممتنع الوقوع است فی القرآن، این چهار احتمال، چهار احتمال، چهار قول هم داریم ها، نه فقط صرف احتمال باشه، وجوه و اقوال. پس چی شد؟ چهار تا مطلب شد، اشتراک، اشتراک لفظی، یا ممکن الوقوع، یا واجب الوقوع، یا ممتنع الوقوع مطلقا، یا ممتنع الوقوع فی خصوص القرآن. این چهار تا وجب و چهار تا قول در اینجا به چشم میخوره. خب مسئله امکان وقوعیش وقتی ما انشاءالله اگر خدا بخواد مسئله امتناع وقوعیش رو جواب دادیم، واجب الوقوعیش رو جواب دادیم، قهرن دیگه میشه ممکن الوقوع. بله، پس دیگه امکان وقوعی رو الان لازم نیست ما برای شما برهان دلیل بیاریم، بیشتر باید بپردازید برهان اونها را از بین ببریم. اون آقایونی که میخواد بگه ممتنع الوقوعه اونو باید جواب بدید، اونایی که میگن واجب الوقوعه اونو جواب بدید. وقتی دوتا جواب دادیم ممتنع الوقوع نشد، واجب الوقوع هم نشد، دیگه تمام میشه ممکن الوقوع دیگه، دیگه از این ستا که بیشتر نداریم که. آقایی فرمودید پس ما میپردازیم اول به افرادی که استدلال کردن، گفتن که اشتراک لفظی اینها چی هست؟ ممتنع الوقوع هست. حالا یا ممتنع الوقوع مطلقا، یا ممتنع الوقوع فی القرآن. حالا این دوتا بخش رو بگید. اما دلیل بر این که چرا ممتنع الوقوع باشه مطلقا، اگه مطلقا بگیریم دیگه قرآن را میگیره، این دیگه بالا این دیگه دعوای اهم میشه ها، بیاییم بگیم که ممتنع الوقوع باشد مطلقا، بیاییم بگیم به چه دلیل. استدلوا لامتناع وقوعه مطلقا، اولا استدلالشون به اینه، گفتن خواه شما غرض از نفس چیه؟ منظور از وضع چه غرضی دارید؟ آیا به جز غرض از وضع فهم است و تفهم است و تفهیمه غیر از اینه؟ منظور از وضع واضع این که وضع میکنه چی بوده؟ فهم و تفهیم و تفهم دیگه، این برای فهماندن ما دیگه میخوره یکی نمیبره وضع کنن که. خب اگر منظور از این وضع الالفاظ للمعانی به عنوان فهم، عنوان تفهیم و تفهمه، اگر منظور اینه اشتراک به کار بردن، این منافات با خرد و وضع داره. کسی بخواد یه لفظی را متعددن وضعش بکنه، این موجب میشه که خلاف قرض به دست بشه را لخفای قرائه، برای که قرینه ها مخفیه، قرینه ها پنهانه، چه بسا مطلب خوب روشن نکنی، لخفاء القرائن نمیتونه انسان معانی رو خوب بفهمه. بنابراین پس باحال این کار رو بکنی، این با حکمت حکیم نمیسازه. شخص حکیم که با حکمت هست هیچ وقت نمیاد یه کاری رو بکنه که منافات با قرن حکمت بشه، اون لفظ مشترک به کار ببره در حالی که طرف نتونه بفهمه کدوم معنا اراده شده. این با حکمت حکیم نمیسازه. آقایی فرمودی چی میگم؟ پس باید مشترک لفظی ممتنع باشه. خب آقایون استهزار دارید،
این دلیل که این آقای خامی کرده امتناع ذاتی رو نمیرسونه. این که انهو نمیخواد بگه عقلن محاله، این میخواد امتناع وقوعی رو از نظر عرفی بگیره محاله، یعنی میخواد بگه آقای حکیم حکمتش اقتضا میکنه که کار لغو نکنه، عمل لغو رو انجام نده، چون حکیم و حکمتش اقتضا میکنه این که باید از لفظ مشترک نمیشه به کار برده بیشه، ولی زا وقت به واضح عملم وقتی که واضح بخواد بکنه کاری که مخالف با حکمت هرگه نمیکنه. پس این بیانشان امکان امتناع ذاتی رو نمیرسونه. این دلیل انشاءالله ما بعدا صلواتی میخوام بگم بعضی از دلیلشون امتناع ذاتی میخواد بشه، اینه برای اون جهت میگم ما این دلیلشون امتناع ذاتی رو نمیرسونه. این اگر باشه میخواد بگه واقع نمیشه، یعنی از حکیم چنین عملی سر نمیزنه، وقوعش من الحکیم محال، نه اینکه ذات محال باشه. این دلیلشون اثبات امتناع ذاتی رو نمیکنه، امتناع وقوعی را آدم حکیم کنه. خب حالا ببینیم اصلا این حرف درسته یا نه. جوابش روشن، خودتون هم دقت کنید میفهمید. چرا؟ برای که این چه حرفیه که صفاء القرائن و میکنه قرائن واضحه بیاره. یه قرائنی بیان کنه، معلوم صاحب رسول هم بیان کرده، فرموده چه اشکالی داره ممکنه از قرائن واضحه استفاده کنیم، بلکه چه بسا ممکن است از قرائن حالیه و مقامیه استفاده بشه. بعضی از الفاظ درست مشترکی، ولی از نظر مورد و مقام آدم میفهمه که مراد از این لفظ لفظ خاصه، این اون معنی رو میگه. خیلی ما داریم، این مشکل نیست که وقتی طرف بگه العین الباطیه العین الجاریه، خب دیگه مسلم میشه که عین مراد همون که آب نهر، یا مراد چشم که آب از چشم میاد، دیگه روشن میشه. این مهم نیست. پس از قرائن ممکنه انسان قرائنی را استفاده کنید که این قرائن موضحه و واضحه باشه، چون که چه بسا در جایی هم مقصود اصلا این باشه که نخواد مطلب رو روشن بکنه، شاید عمدن در بعض موارد میخواد لفظ مشترک رو بیاره طرف آزمایش کنه، ببینه طرف چجوری نمیخواد بگه کدوم رو، یه جور بیان کنه که طرف در این تحیر بمانه، ببینه این آقا چجور آدمیه، آیا در مقام امتصال اونجور هست که هر دو را بیاد امتصال کنه در پیشگاه مولا بیاره، بیاد بگه شاید از دوتا یکی رو اراده کرده باشه. این علامت انقیاد طرف، علامت اینکه عبد عبد بسیار منقاطی. بعضی جاها ممکنه از لفظ اشتراک مقصود اشتراک گذاشتن، یا در جهات امنیتی گاهی یا اون لفظ رو نمیخوام به معنای واضح بگی، یه معنای رو مشترکی رو میارن که طرف خیلی نفهمه به چی کار میخواد بکنه. مثل یه بعضی ما خودی گاهی مثلا تهدید بخواد بکنن، میگه اگه تو این دفعه این کار رو بکنی حالا ببین چه خواهید دید، مثلا چه خواهید دید. طرف بیچاره رو فکر، حالا چی کارش میخواد بکنن، بزننش، حفظش کنن، آره دیگه. خب بعضی جاها بنا نیست که همه معانی واضح گفته بشه، چه بسا جاهایی ما داریم الفاظ رو به کار میبرن و الفاظ در اجمالش مطلوبه، لازم نیست که حتما اینو واضحش کنن و بیان کنن که به معنای چی مراد. خب اگر این معنا شد، ما از همین جا هم پی میبریم، میبینیم در خود قرآن مجید هم چه بسا از همین معنا استفاده شده. در خود قرآن هم میبینیم، عجب، حضرت باری تعالی هم در قرآن از اینا استفاده کرده، و یا به قرینه لفظی یا به قرینه مقامی مطلب اشتراک روشن کرده. مثلا میبینید در سوره مبارکه قمر آیه 11 میفرماید اونجا نوشته ولفجرنا العیون من الارض عیونا وفجرنا من الارض عیونا. خب ما میبینیم عیون از عین تعبیر شده در اینجا، در ضمن بیان قدرت حضرت باری تعالی للعباد که خدا از زمین چشمه می رویاند، ضمن بیان این قدرت، این که می فرماید وفجرنا من الارض عیونا، ضمن بیان این حکم که می خواد قدرت حضرت باری تعالی رو برای بندگانش می ده، ضمن هم فهمده این عین در جای چه معنا به کار رفته؟ مراد عین نهر آبه. نگاه کنید
همون لفظ رو با یک معنای دیگه منظور بوده، قدرت الهی رو می‌خواست بگه، ولی با همین فجرنا من الارض هم معنای واقعی خودش اراده ای داده، یعنی اونا رو قدرت حق نما هم قرینه قرار داده که لفظ عینی در اینجا به معنای چشمه است. خب چشمه در قرآن ما داریم دیگه، الان لفظ مشترک عین را خدا در قرآن آورده و از لفظی برای مقصود خودش به کار برده قرینه قرار داده که عینی در اینجا مراد عینی چشمه است. چه اشکالی داره؟ یا در خدا در قرآنش در سوره تکویر از شمس کورت خدا اونجا که میرسه دیگر اصلا میخوره میگه و لیله ازا از پس و صبح ازا تنفس. این و لیله ازا از پس یعنی چی؟ از پس و لیله ازا از پس. این از پس الان این لفظ نیست که معنی مشترکی، چرا؟ از پس به معنای اقبال و ادبار میگن، چیزی اقبال داره ادبار داره این میشه میگن از پس. این دو تا لفظ رو کنار هم گذاشته ذات اقدس هم و لیل ازا اس 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 این و سین، این انزمام حاضرلت من حاضرلت دوتایی با هم جفت شد، حالا این معنای اقبال و ادبار میرسید. حالا بفرمایید این لفظ اس اس خودش لفظ مشترکه؟ دوتا معنا داره؟ یکی اقبال اینه یا نه؟ لفظ از خودش لفظ مشترک لفظی نیست، پس چیه؟ یه لفظ واحد معنای این دوتا رو با هم داره، این دوتا رو با هم داره، نه لفظ مشترک باشده. اگر بگیم لفظ مشترک معناش یه از یکی استعمل فعل اقبال و دیگری استعمل فعل ادبار، این معنای این است لفظ مشترک باشه، لفظ مشترک لفظی باشه از یعنی یکی واحد استعمل فعل اقبال و دیگری استعمال فعل، این دو تاست. اما این نخیر، این خود اس واحد کلمه لفظ مفرد اس ولی استعمال در این مرکب اقبال و ادبار به هم، مثل اسنین، این لفظ خود اسنین الان مفرد ها، اسنین معنی مفرد خودش خودش مفرد، اما معناش دوتا رو میرسنه، معنای اسنین دوتا رو هم میکنه، اما لفظ اسنین خودش مفرد، کلاه ها خودش مفرده، کلتا هوا خودش مفرده، ولی معنا را دوتا میرسونه. توجه فرمودید؟ و اگر بگیم اساس هم اینجوریه، یعنی لفظ اساس خودش واحده ولی در معنا دوتا مرتبط داره، اقبالا و ادبارا. اگر اینجور شد نتیجه اینه، لفظ اساس رو برای اقبال تنها دیگه نمیشه به کار ببرید، لفظ اساس رو برای ادبار تنها نمیشه. پس اساس به کجا بودش اطلاق میشه؟ در جایی که یه چیزی دیگه هم اقبال داشته باشه هم ادوار داشته باشه. باید اینجا کاره میخوام بگم فرق این دوتا رو بگم، اگر لفظ مشترک باشه اولی بهمن برای یکی هم بکارگاری درسته، هر دوش میشه میگه اس اس یعنی ازا اقبل فقط، اس اس یعنی ازا اقبل فقط. اما اگر قبلی دوم باشه، یعنی لفظ رو واحد بگیری معنا رو مرکب از دوتا بگیری، در یکی دیگه نمیشه کارگاری دیگه، نباید در یکی کار بره، از فقط باید جایی باشه که چیزی باشه که هر رو با هم داره، مثل همون شب باشه و لیلو ازا از یعنی ازا اقبله و ازا اقبله، میاد و میره. آقایی همون چی مخواه میگه؟ پس ما بینیم در خود قرآن هم این لفظ مشترک به کار رفته، بنابراین که بگیم از هم لفظ مشترکه، لا قرع لفظ مشترکه، هم لطهر هم لنهیز. خدا در آن نگفته که باید به یه تربس سلاست غروره، غرور جنب قرعه دیگه، حالا حیل مراده توه مراده، خب یه در قرآن هم لفظ مشترک به کار رفته. اینا رو فرمودیم، پس اینی که آن نوبدن گفتن استعمال لفظ مشترک ممتنعه، میگم نه امتناع داره مطلقا و نه امتناع داره در قرآن، هر بوش واقع شده و هیچ ایرادی هم نداره دیگه، بقیه باشه فردا. افلا الله من اولکم انشاءالله.